هر بهانه ای همراهی صمیمانه شما رو خواهیم داشت. انشالله که تا ساعت 6 بامداد ما رو تنها نمیگذارید. اما در ثانیه های پیش رو دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه دانشگرد رو با هم بشنویم.
توی این روزای دورکاری اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت روبابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مدروس با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لوریان. لوریان
مثل تصویر چراغی دور در جاده شهر، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شهر، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لایان شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر شب که از راه می رسد، سر و کله فکرهای آشفته در آسمان ذهن پیدا می شود. قصه هایی باید تا آرام گیرد این ابرهای خیال. اینجا فرصتی است برای شنیدن قصه های رنگارنگ، ماجرای جنگ ها، قصه های عاشقانه، داستان فیلم ها و حکایت دغدغه های انسان ها در زندگی امروز. نمیدونم شمایی که الان صدای من رو داری میشنوی تا حالا کار ضبط صدا یا ضبط فیلم انجام دادی یا نه. یکی از اساسی ترین چیزهایی که باید خیلی روش دقت بکنی بحث صدا برداریه. یعنی حالا میخوای یک موزیک ویدیو جمع جور بسازی، میخوای یک کلیپ برای چه میدونم شبکه‌های اجتماعی بسازی، الانم که دیگه همه شدن اینفلوئنسر و همه بلاگر و ولاگر و اینها شدن، خیلی عنصر مهمیه. و شما در نظر بگیرید وقتی وجه رسمی میخواد پیدا بکنه، مثلا بیاد در دنیای سینما، بیاد در یک سالن بزرگ نمایش داده بشه یک فیلمی، چقدر اون بحث صدا برداری میتونه حائز اهمیت باشه. به همین خاطر امشب ما قصد داریم قدری در مورد صدا برداری در سینمای ایران و مخصوصا یک شخص خاص با حضور شمیم گلبند عزیز، منتقد و فیلمساز، صحبت بکنیم. شمیم خیلی خوش اومدی.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که باز حضوری من خدمتتون هستم.
خودت فیلم ساختی تا حالا؟
بله.
و این بحث صدا تایید میکنی که خیلی
خیلی زیاد.
بعضی وقتا مثلا یه فیلم میگیری بعد صداش اوکی در نمیاد یا خوب در نمیاد، بهتره بگم، بعد تو مرحله تدوین میری میشینی پای میز میبینی که واو
و اصلا از دست رفته، تو کاری نمیتونی باش بکنی. دقیقاً بعد برگردی دوباره و همین کارو از اول انجام بدی.
خب
خدمتتون عرض بکنم که ببینید کلا ما یکی از عناوینی که تو تیتراژ فیلم ها میبینیم صدا برداری و ضبط موسیقی فیلمه. ببینید شاید تو بین مخاطبای عام به مفهوم فراگیر میگم عام، به مفهوم توهین آمیزش من اصلا منظورم نیست، چون من خودم یکی از مخاطبای عام سینما هستم. خیلی مورد این شاید این بخش از تیتراژ خیلی مورد توجه نباشه. معمولا تو تیتراژ آهنگساز فیلم یا صدا بردار فیلم معمولا چیزی که بیشتر توجه بیننده رو جلب میکنه، ولی خب یه شخص دیگه هم هست در تیتراژ به اسم صدا بردار موسیقی و ضبط موسیقی در واقع. من اصلا اینجا یه پرانتزی اول وا کنم، میدونی یه نکته که الان به ذهنم میرسه در موردش اینجا صحبت کنم اونه که اصولا نمیدونم چرا مخاطب توی سینما برای تیتراژ اصلی فیلم که کلا تیتراژ پایانی فیلم هست به اندازه کافی احترام قائل نیست. میدونی مثلا حتی مسئولین توی سینما هم من میبینم که وقتی به محض اینکه فیلم به انتها میرسه تیتراژ شروع میشه، هم چراغای سالن روشن میکنن،
هم
درها رو که مثلا حتی زر قبلتر، یعنی حواس ما رو اینجوری پرت میکنن، درها رو باز میکنن و یهو 90% سالن از جاشون بلند میشه متوجه این شرط که از در برن بیرون. حالا این در حالیه که تیتراژ داره پخش میشه.
بله
من فکر میکنم یه علاقمند سینما که همت کرده این همه رو اومده تا سالن سینما پول داده بلیت خریده و فیلمی که خودش انتخاب کرده رو نشسته داره میبینه، به نظر من حداقل احترامی که برای سازنده های اون فیلم میتونه قائل باشه اینه که اون رو جزی از فیلم بدونه و تیتراژ رو بخشی از فیلم حساب کنه و بشینه و تیتراژ رو بخونه. من پرانتز رو میبندم، این یهو یادم افتاد که در مورد
اینکه در خیلی فیلم های خارج از ایران بخشی از فیلم رو در پایان تیتراژ میذارن،
یعنی
تیتراژ میذارن بعد یه بخشیش حالا مثلا نتیجه گیریه یا شما آینده اون داستانه.
بله دقیقاً فکر کنم فیلم کنستانتین اولین بار این کارو کرد فکر میکنم.
خدا پدر اون زیرنویس نویسنده ای رو بیامرزه که مثلا فیلم تیتراژش میاد میگه که آقا مثلا ما
ادامه داره. آره
آره
دقیقاً فیلم کنستانتین اینجوری می‌خواست تنبیه کنه آدما رو که آقا چرا تا آخر تیتراژ نمی‌بینید، یعنی مهمترین بخش گذاشت اونجا. حالا برمیگردم به بحثمون، گفتم یه حالا عنوانی در فیلم هست به اسم صدا بردار موسیقی. صدا برداری موسیقی فیلم خب ظاهرا با صدا کلا صدا برداری موسیقی فیلم با صدا برداری موسیقی غیر فیلم در ظاهر خیلی هم انگار با هم فرقی ندارن. توی قدیم که حالا دستگاه دیجیتال نبوده خب کل گروه نوازنده‌ها باید میمدن تو استودیو میشستن، برای بالا سر هر کدومشون میکروفون آویزون میشده و شروع میکردن به ضبط کردن. اون صدا بردار خیلی باید گوش قوی می داشت که همه صداها رو اصلا تفکیک بشنوه، هر کیم هر جای اشتباه میکرد امکان اصلاح کردن در وسط کار وجود نداشت، باید قطع میکردن برمیگشتن دوباره از اول شروع میکردن نواختن. الان که حالا دیجیتال اومده و دستگاه دیجیتال اومده این هم خیلی در واقع راحت شده، اما چه با فناوری چه بدون فناوری صدا برداری موسیقی فیلم مخصوصا به خاطر داشتن یه جزئیاتی یه گوش خیلی حرفه‌ای لازم داره، میدونی گوشی که بتونه صدا رو از هم کامل تفکیک کنه. کلا فرق هنرمندایی که دارن تو این بخش کار میکنن علاوه بر استعدادشون که خب حتما در یک میزان نیست، استفاده از گوششونه و اینکه چقدر باهوشن در استفاده از گوششون. بله. که ما میبینیم یکی کارش بهتره، یکی در واقع یکم شاید کارش به خوبی اون نفر نباشه. میخوام در مورد آقای استاد ناصر فرهودی من صحبت بکنم. آقای فرهودی از قدیمی ترین پرکارترین و خوشنام ترین صدا بردارای موسیقی کشورمونه که روحشون هم شاد باشه. ایشون متولد سال 1331 بودن، 13 مرداد 96 هم متاسفانه‌شون از دست دادیم. فعالیتشون سال 59 با ضبط موسیقی فیلم از فریاد تا ترور شروع کردن، تا سال 96 ایشون پیوسته فعال بودن و کار میکردن. آخرین کارشون هم فیلم بادیگارد اثر آقای حاتمی کیا بود که ایشون اون رو انجام دادن. ایشون ضبط موسیقی تمام کارهای استاد مجید انتظامی رو تا سال 86 به عهده داشتن، اون کاری که البته تو ایران ایشون انجام دادن چون خارج از ایران تو اون فاصله کار انجام دادن.
بله.
از جمله موسیقی خیلی خیلی مهمی مثل بوی پیراهن یوسف و از کرخ تاران، دقیقاً اینا فیلم خیلی مهمی بودن. بله. که ایشون کار کردن. استاد بابک باید که فکر کنم در واقع معرف حضور همه علاقمندای موسیقی هستن. ایشون در واقع ضبط کلیه آثار آقای بیات تا سال 85 هم باز بر عهده آقای ناصر فرهودی بود. این بسیار بسیار اینا عناوین بزرگیه که شما با مهمترین موسیقیدان فیلم این کشور مثلا تمام کاراشو کار کرده باشین. تقریبا توی تیتراژ محبوب ترین و مهمترین فیلمایی که ما تو سینمامون مثلا بهش فکر کنیم یادمون میاد اسم آقای فرهودی به چشم میخوره. من ترانه 15 سال دارم، عروس آتش، جنگ نفکش ها، کلی فیلمایی که حالا بهش فکر کنیم اسم اینا همه کار ایشونه. و خب حالا دامنه فعالیت ایشون خیلی گسترده بوده در زمینه صدا. ایشون ضبط موسیقی میکردن، صدا برداری موسیقی میکردن، ضبط استودیوی موسیقی داشتن، صدا برداری اصلا فیلم داشتن، صدا برداری سر صحنه، صدا برداری استودیویی داشتن و همچنین میکس صدا هم ایشون انجام یکی از کارهای اصلیشون بوده اصلا. و به گواه مهمترین آدمای موسیقی کشور، ایشون تمام این عناوینی که در موردش صحبت کردیم رو جلو بردن و ارتقا دادن و باعث پیشرفت شدن. فقط نبود که کار بکنن، هر چیزی اضافه کردن در واقع به همه این عناوین. من خودم سال 97 این افتخار رو داشتم که به تهیه کنندگی خانم مستانه مهاجر یه فیلم مستند در مورد زندگی ایشون بسازم. چیزی که من در این فیلم متوجه شدم، جدای از بحث چیره دستی ایشون، بحث اخلاق بود. برام خیلی جالب بود، با همه آدمای بزرگ موسیقی من صحبت کردم و ازشون مصاحبه گرفتم برای ساخت اون فیلم. همشون اصلا قبل از اینکه بخوام وارد مسائل فنی بشن در مورد اخلاق ایشون صحبت کردن. خواننده‌های مهمی تو این کشور داریم که الان بسیار پولدار و مشهور هستن، ولی با استودیوی ایشون شروع کردن و ایشون پول نگرفته، براشون رایگان کار کرده. بسیار اخلاق حرفه‌ای داشتن و من خودم اصلا یک تحولی درم صورت گرفت بعد از اینکه اینقدرشون رو کامل شناختم به عنوان یک صدا بردار، که آدم به این مهمی تو دل سینما داریم. خیلی خیلی باعث خوشحالیه. هرگز مرگشون در واقع پایانشون نیست. آیه انتظامی تو همون فیلم مستند جمله جالبی راجع بهشون میگن، آقای مجید انتظامی میگن اینجوری فکر نکنیم که آقای ناصر فرهادی رفت داره. چون این صداست که میمونه و ناصر فرهادی که از خلق کننده‌های صدا برای موسیقی و سینمای کشورمون بوده.
چقدر عالی. ممنونم از حالا توجه ویژه تو و این یاداوری که به ما کردی که افراد بزرگ ما، درسته در مورد پدیده‌ها در سینما صحبت می‌کنیم، چه سینمای جهان چه سینمای ایران، ولی افرادی که اینها رو میارن و ماندگار می‌کنن یا به قول تو ارتقا میدن هم خیلی حائز اهمیتن، که قطعاً آقای فرهودی، مرحوم فرهودی، یکی از این افراد بوده در تاریخ سینمای ایران. ممنونم از تو و باهات خدافظی میکنم تا شب دیگه که در این بخش سینما قراره که به یک پدیده دیگه در تاریخ سینما بپردازیم.
خیلی مخلصم، شب شما بخیر باشه.
به نظر من بخش مهمی از اون اعتبار قطعاتی که در 30 سال گذشته منتشر شده و مورد اقبال مردم قرار گرفته، اعتبارش و اون به اصطلاح ارزشش و شأنش در میان جامعه مرهون این عزیز ما هست.
عرض که استاد ناصر فرهودی صدا برداری بسیار فوق‌العاده با گوش‌های بسیار دقیق و ابسولوت در صدا برداری بسیار در واقع مایه امید آهنگسازان بودن. ایشون خیلی مشوق من به شخص در آهنگسازی بودن و من خودم رو و حضورم رو در موسیقی بخش عمده ایشو مدیون آقای فرهودی بودم و هستم.
امشب به دلیل مکان فرهنگی به تاریخ 15/9/1396 سردیس استاد ناصر فرهودی تحت عنوان جایزه ناصر فرهودی معرفی گردید. به افتخار ناصر فرهودی.
دانشگرد، کاری از گروه دانش رادیو جوان.
گوش می سپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم، خب یه سری انتظارات ازشون دارم. این که بتونم باهاشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باهاشون صحبت کنم.
چقدر جالب آقا، من عین این اتفاق قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میایی، با من حرف میزنی، همین چیزا رو میگی.
گوش میسپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند
که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا.
هر سه
سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
خاطرهای ما گاهی نحیف میشن، شکننده و نازک، گاهی درخشان هستن مثل دونه برف زیر آفتاب صبح فردا، گاهی کدر میشن و گاهی پوکی استخوان میگیرن. کافیه بهشون دست نزنیم تا بشکنن. یه لحظه هایی تو دوران کودکی ما هستن که خیلی نازک و بی صدا گوشه ذهنمون جا خوش کردن. دیدن یه منظره، بوی عطر، رنگ یه دکمه، طعم یه غذا، نوشته پشت شیشه یه مغازه و حتی جلد یه کتاب ممکنه ما رو 8 ساله کنه یا 9 ساله یا 15 ساله و یکی از خاطره هایی که پوکی و سخون گرفتن جون بگیرن و جلو چشممون زنده بشن.
طبق روال برنامه دانشگرد الان باید بریم سر وقت گفتگو با خانم سارا رحیمی نژاد، روانشناس و درمانگر، و در مورد یک مشکل روانشناسی دیگه با ایشون مشورت کنیم. خانم رحیمی نژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
حالتون خوبه؟
خوشحالم که در برنامه حضور دارم. ممنونم از
دوست. باعث افتخار ماست. زنده باشید. بشنویم این بخش کوتاه رو و برگردیم و توضیحات شما رو پی بگیریم.
یادش بخیر وقتی که بچه بودم خیلی خیلی شیطون بودم، برخلاف الان که آرومتر و خانومتر شدم. یادم همه از دست من آسی بودن و علاوه بر همه اینها پدر و مادرم خیلی دوست داشتن که یک خانم دکتر تحویل جامعه بدن، ولی خب متاسفانه من خانم دکتر نشدم. اما تو همون عالم بچگی چون شیطونم بودم فکر میکردم که دکترم و باید حال همه رو خوب کنم. یادم کلاس دوم دبستان که بودم یکی از دوستامون از لحاظ ذهنی مشکل داشت و من به دوستام گفتم که بیاین با یک سری مواد خوراکی و غیر خوراکی که ماده‌ای رو درست کنیم و بدیم بهش، این مطمئنن خوب میشه چون من بلدم. اون بیچاره هم حرف منو گوش دادن و چشمتون روز بعد نبینه. خدا رو شکر که این بنده خدا این معجونی که من درست کردم و نخورد، وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرش می اومد. امیدوارم هر جایی هم که هست سالم و سلامت باشه و اگر این صدا رو می شنوه من الان بهش میگم که من خیلی خیلی ازت معذرت می خوام.
خانم رحیمی نژاد شنیدید دیگه؟
بله.
فقط قبل اینکه توضیحات شما رو بشنویم من یه اشاره کوتاه بکنم که نظر شما هم در این مورد بشنویم، در مورد مشکلی که این مشکلی که توی این داستان به وجود آورده رو میخوام بهش اشاره بکنم، مشکل اصلی، و اون هم توقعیه که والدین از فرزندانشون دارن و تمام آن چیزی که خودشون در زندگی بهش نرسیدن میخوان این بچهه برسه و جبران بکنه بدون در نظر گرفتن اون استعداد، خواسته ها و اون چیزی که به هر حال تقدیر اون فرزند و اون نوزاد هست، که مثلا حالا میبینیم انقدر این زیاده که مثلا تو جملات این خانم با افسوس خیلی جانسوزی میگن که خب نشد من دکتر بشم متاسفانه و اینها. قدری خیلی کوتاه در این مورد صحبت بکنید، بعدش بریم سراغ حالا آتیشی که این خانم سوزوندن.
حتما. دقیقا این جمله‌ای که حالا گفتن توی صحبتشون خیلی برای من در واقع همین نکاتی که شما گفتید رو منعکس کرد که من متاسفانه خانم دکتر نشدم. یعنی ممکنه که الان این خانم توی یه حالا جایگاهی باشه که علاقش باشه، خیلی پیشرفت کرده باشه و موفق هم باشه، ولی انگار این احساس حسرته، این احساس این که انگار به اندازه کافی نتونسته والدینش رو راضی کنه و مطابق با انتظارات اونها جلو بره، همراه با در واقع مسیریه که الان داره پیش میره. و خب این خیلی ناراحت کننده است، چون شاید برای خیلی از بچه ها این اتفاق بیفته که از زمانی که حالا خودشون رو پیدا میکنن در حالا آینه چشم پدر و مادر به عنوان مهمترین افراد زندگیشون، بله، این بار تحقق دادن به آرزوهای والدین و یا حتی ایدئال ها و انتظارات والدین رو روی دوش خودشون احساس میکنن که در واقع میخوان تلاش کنن که حالا حتی از دوره کودکی این انتظارات رو برآورده کنن تا بتونن اون تایید والدین رو بگیرن و با تایید اونها احساس ارزشمندی داشته باشن.
درست. خب راهکارش از جانب والدین اینه که این کار رو نکنن، این توقع رو نداشته باشن. از جانب بچه ها اینه که حرف گوش نکنن.
راستش به نظرم بهتره که حالا آدم هایی که بزرگ هستن و الان این همچنان این احساس تأسفه یا احساس ناکافی بودن باهاشون همراهه، این رو بهش توجه کنن که واقعا مسئولیت زندگی نزیسته والدین بر روی دوش بچه ها نیست. قطعاً این بار سنگین سهم بچه ها نیست. هر کسی واقعا مسئول زندگی خودشه و مسئول انتخاب هایی که خودش انجام میده و شاید والدین هم باید به این نکته توجه کنن که نیاز بچه ها، نیاز واقعی بچه ها این هستش که به همون شکلی که هستن پذیرفته بشن با همه اون استعدادهایی که دارن و انتخاب ها و علاقه هایی که دارن و شاید باید هرچه بیشتر این انتظارات رو تعدیل کنن تا این اثر سوء رو به بچه ها نذاره، چرا که حتی اگر اون در واقع ایدئال والدین هم محقق بشه اون بچه خوشحال نخواهد بود.
خیلی عالی. خب در مورد این بخشی که شنیدیم اگر نکته‌ای مغفول مونده بفرمایید خیلی کوتاه و بعدش دیگه از خدمت مرخص شد.
آره، نکته که میخواستم بگم حالا در لابلای این صحبت‌ها بهش اشاره کردم که ما اون احساس ارزشمندی رو در جهت در واقع نگاه والدین میگیریم، با تایید و توجه اونها میگیریم و خیلی اوقات همین نیاز هستش که ما رو به این سمت میبره که بخوایم آرزوها و توقعات اونها رو در واقع برآورده بکنیم. بله. و توی زندگیمون انگار هر کجا که از این تصویر ایدئال والدینمون فاصله میگیریم یه احساس گناهی هم سراغمون میاد که به اندازه کافی خوب نبودیم و راضی کننده نبودیم برای والدین. و باز هم تاکید میکنم روی توجه به این نکته که بدونیم که این بار محقق کردن آرزوهای والدین ابداً مسئولیت ما نیست و روی دوش ما قرار نیست که بمونه.
خیلی
و اگر که همچین تجربه داریم خیلی خوبه که در مسیر کمک کردن به خودمون قرار بگیریم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما خانم سارا رحیمی نژاد، روانشناس و درمانگر. ممنون که وقت خودتون رو در اختیار دانشگرد قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
شب خوش.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
جام جم است و جزو آن جام ها سفاری، بر سنگ ها بیفکن این کوزه های خالی.
گردش علمی، فرهنگی، هنری، تاریخی بر گرداگرد جهان با دانشگر.
در قدیم فلاسفه میگفتن شما آن چیزی هستید که فکر میکنید. یه مقدار جلوتر که اومدیم فلاسفه نظرشون تغییر کرد و گفتند، حالا نه همه این فلاسفه، اما عده‌ای معتقد بودند که شما آن چیزی هستید که عمل میکنید. یه مقدار که جلوتر اومدیم یک سری افراد که متخصص حوزه تغذیه بودند اومدن و از این شعار اینگونه استفاده کردند که شما حداقل در بعد مادی آن چیزی هستید که در طول روز به عنوان غذا مصرف میکنید و این خیلی در زندگی شما، روحیات شما و افکار شما هم میتونه مؤثر باشه. به همین خاطر ما یه بخش ویژه‌ای رو در دانشگرد اختصاص دادیم هر شب که خانم حوریه دانشبودی کارشناس تغذیه میان و برای ما در مورد آنچه که باید بخوریم تا سبک زندگی بهتری داشته باشیم و چه تغییراتی باید اعمال بکنیم برای ما میگن. خانم دانشبودی سلام، شبتون بخیر.
من سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم، در خدمتتونم.
شما هم از اون دسته کارشناسانی هستید که معتقدید ما آن چیزی هستیم که میخوریم؟
قطعا همینطوره. تک تک سلول های شما و روحیات شما وابسته به اون چیزی هست که میخورین. هورمون های بدن شما که خلق و خوتون و رفتارتون رو تشکیل میده همه با توسط رژیم غذاییتون مشخص میشه و میتونه تعدیل بشه.
درسته. بله خیلی موثره. تحقیقات و پژوهش ها اینو اثبات کردن. خب
بله.
اگر بخوایم یک تغییر امشب در رژیم غذاییمون از زبان شما بشنویم و اعمالش بکنیم در زندگیمون بله. چیه؟
یه تغییر خیلی مهم که شاید هممون باید بهش فکر بکنیم و خیلی مشکل شایعی توی کشورمونه
بله.
و باعث پوکی استخوان تو سنین بالا برای خیلی همون شده، مبحث دریافت کلسیومه. ممکنه خیلیاتون بگین کلسیوم که موضوع تکراریه، هممون میدونیم منابع کلسیوم چیه، ولی گاهی اوقات خیلیامون نه تنها منابع کلسیوم رو به طور کامل نمیشناسیم، بلکه نمیدونیم در کنار چه مواد غذایی اگر این کلسیوم دریافتیمون رو بگیریم، در اصل میشه گفتش که انگار کلسیومی دریافت نکردیم و این تداخلا رو ممکنه خیلیامون بهش آگاه نباشیم. من میتونم از شما بپرسم منابع کلسیوم رو فکر میکنین چیا هستن؟
اون چیزایی که بیشتر در موردش صحبت شده، کشک، شیر.
بله.
بعد توی حبوبات میدونم نخود و لوبیا اینا هم تا درصدی کلسیوم با خودشون دارن. این جور
بله.
چیزها بیشتر.
بله.
میگم اینها بیشتر
بله.
اشاره شده بهش که کلسیوم دارن.
درسته. لبنیات که هست کاملا درست میگیم. ولی یه مشکل شایعی که هست، خیلی از افراد تو جامعه ما اعتقاد دارن که شیر پرچرب خاصیت بیشتری داره. زمانی که شما لبنیات پرچرب استفاده میکنین، چربی لبنیاتتون باعث کاهش جذب کلسیوم میشه. پس جدای از بحث سالم‌تر بودن شیر و لبنیات کمچرب، شما زمانی که کمچرب استفاده میکنین کلسیوم بیشتری هم جذب میکنین. جدای از اون، حالا شیر سویا کسانی که مشکلات سوء جذب و عدم تحمل دارن، شیر سویا منبع خوبیه. دیگه مغزها، سبزیجاتی که برگ تیره دارن مثل برگ سلقم، کلمه بروکلی، خردل، بادام، کنجد، اینا منابع خیلی خوب کلسیوم هست.
بله.
حتی باید بهتون بگم درصد جذب کلسیوم کلم که مخصوصا کلمه بروکلی از شیر هم بیشتره.
یه نکته جالبی که توی رژیم غذایی ما ایرانی ها هست اینه که ما ایرانی ها خیلی دوچار مشکل گوارش هستند.
حداقل
بخوایم، اگر فکر نمی‌کنم، من مطالعه خاصی در این زمینه نداشتم، ولی بر اساس مشاهدات فکر کنم اگر یه جدولی باشه ما جزو کشورهایی هستیم که در رأس این جدول هستیم در بحث مشکلات گوارشی در بین عموم مردم. بعد از اون طرف مثلا سبزیجات که خیلی میتونه کمک کننده باشه برای مشکلات گوارشی رو خیلی کم مصرف می‌کنیم.
منظورتون کلم بود که من گفتم؟
آره
شما کلم با انواع کلم و به مرور زمان اگه به رژیم غذاییتون اضافه بکنین، کلن جدای از بحث کلسیوم جز سالمترین و بهترین سبزیجاتن.
بله.
که شما با اضافه به مرور اگه به مواد غذاییتون اضافه بکنین، مطمئن باشین که مشکلی براتون ایجاد نمی کنه.
درست.
خیلی از ما طولانی مدت فیبر دریافتیمون رو حذف کردیم و یا کمش کردیم. این قضیه میتونه خودش باعث اضافه شدن باکتریای مضر تو دستگاه گوارشتون بشه. تمام بیماریای گوارش، یعنی تقریبا میتونم بگم 90% بیماریای گوارشی ارتباط مستقیم با میزان فیبر دریافتی شما تو 10 سال گذشته داره. یعنی خیلی مهمه که شما این سبزیجات رو دریافت بکنید. اگر الان دچار مشکل شدین، نشون دهنده اینه که قبل از این طولانی مدت شما این منابعی که میتونسته کمکتون بکنه رو حذف کردین. اگر میخواین باکتریای دستگاه گوارشتون به حالت قبل برگرده، مشکلات گوارشیتون کم بشه، باید مصرف اینا رو زیاد کنید. ولی یه نکته، زمانی که شما دچار التهاب شدید دستگاه گوارش هستین، مثلا تو بیماریای مثل IBS، کسانی که مشکلات گوارشی خاص دارن،
بله.
زمانی که دوره حاد بیماریشونه قطعا باید مقدار سبزیجاتشون رو کم بکنن. ولی به محض اینکه مشکلشون درمان شد، بهترین درمان برای همون مشکلی که داشتن اینه که طولانی مدت و به مرور دریافت فیبرشون رو اضافه بکنن.
بله. و حالا چون بحث کلسیوم پیش اومد، این حالا اخیراً این کشک های پذیرایی مد شده و خیلی استفاده میکنم. مثلا من خودم به شخص حالا کشک پذیرایی نبود، ولی یه سفر یاسوج داشتم، اونجا خب کشک کلن لبنیات تو اون استان کوکیلوبوی رحمت خیلی فراوون یافت میشه با کیفیت عالی. کشک های معروفی هم دارن. از این خریداری کردم، الان دم دست گذاشتم خودم در طول روز مثلا 3-4 تا کشک خام میندازم دهنم. این زیاد بودن کلسیم تو بدن که دوچار مشکل نمی کنه؟
نه اون زیاد نیستش، اون مقداری که شما دریافت می کنید قطعا مزادش هم دفع میشه، ولی سوالی مشکلی که هست اینه که شما معمولا کشک استفاده میکنین نمک زیاد داره. یکی از مواردی که دقیقا من الان میخواستم بهش اشاره کنم، شما هرچی نمک دریافتیتون بیشتر باشه مقدار کلسیومی که دفع میکنین هم بیشتر میشه. پس کشک جز گزینه هایی هست که شما به صورت تنقلات میتونین استفاده بکنین، ولی به عنوان منبع کلسیوم به خاطر سدیم بالایی که داره باعث دفع کلسیوم میشه.